أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با قوم عاد و اینکه نسبتشون با اعراب چیست، دیروز مفصل صحبت کردیم. تاریخی از سامی ها، حامی ها و یافسی ها و اینکه اینا فرزندان حضرت نوح هند و اقوامشون چگونند مطرح کردیم. یه بحثی مطرح شد و اون این که سرزمین قوم عاد کجا بوده. دیروز اشاره کردم که بعضی ها میگن این ارم، که ارم ذات العماد، این سرزمین قوم عاده. بعضی هم گفتن نه، نام دیگر قوم عاده به سبب این که اینا بنی ارم بودند. ارم پدر بزرگ عاد بوده، پدر بزرگ اون کسیست که اسمش عاده، که بنی عاد منصوب به او هستند و در حقیقت ارم فرزند سامه. یکی از اسامی اون محل و شهر یا منطقه‌ای که عاد درش ساکن بودند احقاف. احقاف گفتن به معنای تپه بزرگ. دیروزم اشاره کردم به معنای اون تپه‌های شنی که هست. در قرآن هم آمده و از کر اخا عاد از انذر قومه بالاحقاف، اونها رو در احقاف انذار داد. یه عده گفتن که این منطقه یک ریگزاری بوده بین عمان و حضرموت. حضرموت یه منطقه است که الان هم به همین نام شناخته میشه، طرف جنوب عدن به سمت عمان. یه منطقه بسیار وسیعه که بیابانه، شنزاره، ریگزاره و میایی طرفش به یه منطقه میرسه که وارد عمان میشه، که یه کوههایی شروع میشه اونجا به نام منطقه، اگر اشتباه نکنم، سلاسل، که از اونجا دوباره 1000 کیلومتر میاد تا میرسه به شهر پایتخت عمان که مسقط باشه. در حقیقت این منطقه وسیع حضرموت یه منطقه بیابانی است که الان هم مثلا برای رفتن به یمن شمالی که صنعا باشه، اونایی که میخوان کمک ببرن از همین مناطق ریگزار بیابان میبرند. ضلع شمالش یه طرفی مثلا میشه به عدن، شمال یه طرف دیگش میفته به عربستان و جنوبش هم قسمتی از جنوب شاید مثلا شرقی یا غربیش میفته به سمت عمان. منطقه الانم یکی از مناطق خوش آب و هوای اون مناطق همین منطقه سلاسله، که یه منطقه است، سلسله کوههایی است، خوش آب و هوا هست و جنگلی، باران داره. شاید تو همون مناطق که یه طرفی هم به کوه و صحرا راه داره، یه رگه جنگلی است در میان وسط صحرای، جای خوش آب و هوایی است که تقریبا هم مثل شمال ما مثلا هست. توی همچین مناطقی باید تصور بکنیم که شهر احقاف وجود داشته، چون از طرفی کوهستانی بوده. در آیاتی قرآن داره اتبنون به کل ریع آیتا تبعثون، شما در هر بلندی یک ساختمانی نشانه می سازید. از طرفی به هر حال منطقه بنابر بعضی نقل ها خوش آب و هوای کشاورزی بوده، جنگل بوده و این هم هست. اما نکته که عجیبه اینه که ظاهرا هیچ کسی از تاریخ نگارها و حتی از مفسرین و امروزه هم این مناطق رو به قوم عاد نسبت ندادند، لذا ای احتمال بدویست که ما میدیم، چون از اون ور گفتم یه جایی بوده بین عمان و حضرموت، این منطقه هم جای خوش آب و هواش که ارتفاع هم داره و جای تمدنیست، همین منطقه است که عرض کردم که منطقه جنگلیست، الان هم جز مناطق مثلا تفریحی و توریستی کشور عمان. حالا اینم یه بحثی، به هر حال در منطقه یمن و عمان و همین اطراف یه جای ترکیب صحرا و کوه باید بوده باشه. بحث قوم عاد احباب اگر ضبطمون مشکل نباشه میتونیم بگیم، اون وقت بعد تصویرم دارید یا فقط صدا دارید؟
تصویر هست،
برای
یه
بار باید
چیزه
باری کنید، یه دونه این نورا رو بذارید اینجا خوب میشه. همین خوبه، همین دونه دونه بذاریمش اینجا که ما متنمون رو بذاریم. اینجا آره بدم شما. خب به هر حال یه منطقه‌ای بوده یا در اطراف یمن علامان قل، یه ادم گفتن در شمال عربستان که منطقه است به نام حسما نزدیک تبوک. تبوک تقریبا چسبیده به صحرای سینا از طرف عربستانه، از طرف عربستان چسبیده به صحرای سینا منطقه تبوکه، اینجا هم گفتن یه جایی در اونجا. یادم گفتن نزدیکتره، دیروز هم اشاره کردیم به این احتمالاتش، در وادی القراص که نزدیکتره به مکه است، کوههایی در اونجا بوده و امروز هم اکتشافاتی اونجا شده، گفتن ممکنه بعضیش مربوط به قوم عاد باشه. تتخذون تو قرآن هم اجاد جب عاد داره، تتخذون مسانع لعلکم تخلدون، میگه شما یک مکانهای مرتفعی رو، مصنعهای رو، مکانهای مرتفعی رو میگیرید، میخوایید که خالد بدونید خودتون رو، میخوایید که خلود پیدا بکنید. این در رابطه با احقاف. به هر حال یک بحثی در این بحث هست، مقدارشان بحثاشو دیروز گفتیم. اما در رابطه با قوم عادی احتمال دیگه هم غیر از احتمالاتی که دیروز گفتیم هست، اونی که اینها یه قوم قبل تاریخ هند، یه قومی هند ما قبل تاریخ موجود بودن و در آدن الاولا همونان که قبل تاریخ بودن تا بعد ادامه پیدا کردن، تیره هایشون موندند به بعد هم آمدن. دو تا آد داریم، یه آد اولا یه آد اخیره. نکته بعد در رابطه با این قوم بحث شخص حضرت هوده. دیروز اشاره کردم بعضی ها گفته بودن هود همون عابره، عابری که پدر چی بود؟ پدر قحط سلطان عابر ابن شالخ. اما یک نقل دیگه اینه که نه، هود ابن عبدالله ابن رباح ابن خلود ابن عاد، یعنی میشه فرزند چهارم خود عاد، که اون وقت عاد پسر عاد ابن اوس ابن ارم بن سام که با این حساب میشه هفتمین فرزند از فرزندان حضرت نوح. اما اگر عابر رو میگرفتیم، عابر میشد چهارمین فرزند از فرزندان حضرت عود، عابر ابن شالخ ابن ارفکشاد ابن سام که میرسید به اون. و این یه بحث اینه که میگن حضرت نوح وقتی که آمد گفت که بعد از من شماها مرتد میشید، دوباره کفره پدید میان، و مژده داد که یه فرزندی خواهد آمد از من به نام هود که اون فرزند بعدها میاد و دوباره هدایت رو میاره. لغت هود هم عربی است، به معنای هدایت یافته یا هدایت کننده، و به خاطر همینم غیر منصرف نیست، یعنی تنبیه میگیره. گفتم سر صورت بسیار پرمویی داشته، شبیه حضرت آدم هم بوده، و این مهمترین بحثش هم این که خب پیامبری بوده که در میان تمام گروه هایی که اینها جزء تمام گروه هایی که اینها جزء بالاخره کفره بودند، این فرد هدایت شده، به شدت هم قوم خودش رو نسبت به هدایت و نسبت به دوری از کفر ترغیب میکرده. خوبه دیگه، حالا همینجوری خوبه. حالا بله بله بسیار، اگه اون کافیه من اینو بردارم، خیلی چشمو میزن. اونو بخوای اگه میخوای بیاری جلو تنش اونو نه اونجا زیاد. بسیار، نکته دیگر در رابطه با حضرت هود و قوم عاد که این بحث رو عنایت بکنید، بحث مهم نیست به نظر من، بحث کلامی مهمی هم داره، اینه که قوم عاد چرا دچار عذاب شدن. ما در رابطه با اقوام دیگه بعضن میگیم مثلا فرض کنید قوم لوط پیداست، قوم فرعون بر این که مثلا مردم رو میکشتند و استحیون ساهم. در رابطه با قوم عاد ظاهرا فقط و فقط شرک، هیچ چیز دیگه ای مد نظر نیست. یعنی نکته ای که وجود داره این که الزاماً فقط شرک هم منجر به عذاب میشه، و این نکته مهم نیست، چون امروزی ها بعضن میخوان بگن که اونی که عذاب رو پدید میاره، عذاب دنیوی رو، بحث ظلم ها، خروج از اخلاق یا حق خوری هاست. اما در رابطه با حضرت هود و قوم عاد اگر مراجعه بکنید، ظاهرن هیچ عاملی غیر از همین شرک نبوده، هیچ خلاف اخلاقی، ظلمی، حق خوری بهشون نسبت داده نشده. تمسخر پیامبرانم من حیث این که کافر بودند و مشرک بودند، حالا میگم دومیشم. اگر بخوایم یه پله از این جلوتر بریم، یکی این که مشرک بودن، دوم این که تحدی کرده. یعنی پی به هود گفتن خب اگه راست میگی عذاب بفرست، حالا اشاره میکنیم آیاتشو. یه آیه هست الی عاد اخاهم هودن، ما به سوی عاد برادرشون رو که هود باشه فرستادیم، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون، شما افترا میبندید، شما دروغ میگید، میگید خدا نیست. از اون طرف در رابطه با قوم عاد میگه اینها گفتن قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، تو اومدی که ما رو برگردونی، افکنی رو گردان کنی ما رو از خدایانمون. تا اینجاش خب یه حرفی، بعد فعتنا به ما تعدنا انا کننا من از صادقین، ان کنت من از صادقین، اگه تو از صادقین هستی فعتنا به ما تعدنا، اون چیزی که وعید میدی، اون چیزی که میگی بیار. تحدی کردند. این نکته است در رابطه با قوم ما. شاید اگه تحدی نمی کردن عذاب نمی اومد. یعنی هم تکذیب کردند، هم به نوعی گفتن خیلی خوب راست میگی بیار. البته حالا خواهیم خوند آیاتشو. حضرت هود هم میگه دست من نیست که عذاب بیارم یا نیارم، من ارتباط نداره. قبلا هم یه دیگه هم گفتم بر دوستان در داستان حضرت مسیح، چند بار به حضرت مسیح میگن که معجزه بیار، ایشون چی میگه؟ میگه در اختیار من نیست که از خدا چیزی بخوام، اگر لازم بود خودش میفرسته. اینم در داستان هود هم همین جور هست، بهش میگن عذاب بیار، میگه به من ارتباط نداره که بیارم، من حرفشو میزنم ولی بدونید یهو میادان، من نیستم که عذاب میارم. نکته بسیار مهمی است که در رابطه با حضرت هود و قوم عاد هیچ خلاف اخلاق دیگری گزارش نشده. نفس شرک که حالا معلومم نیست آیا شرک در عبادت داشتن اونها یا اصلا به نوعی خدا رو اصلا قبول نداشتند، این رو نفس این باعث عذاب شده و این رو ممکنه در اقوام دیگری که در قرآن رو مرور میکنیم به این صراحت نبینیم. البته فی الجمله در ثمود هم هست، یعنی اقوامی که در عرب بودن. در ماوقی نمرود آدم میکشتن، فرعون این گونه بوده، ظلم میکردند، بنی اسرائیل رو برداشته بودند، به اسارت برده بودند، قوم لوط یه جور دیگه مصیبت درشون بوده، هر کدام یک خلاف اخلاقی داشتند. اینو فقط و فقط مشرک بودند. پس از شرک و از ظلم کبیر یا اکبر، اینا خودش میتواند موجب یک مصیبت و موجب یک عذاب بزرگی بشه. خب افترا باز میگم به این معنا که در این موضوع، این موضوع خب طبیعتا کسی به خدا را قبول نداره ممکنه فرش به خدا هم بده، بگه قبول ندارم، مثلا خدایی در کار نیست، طبیعتا به کسی که پیغمبره نسبت کذب میده تکذیبش میکنه، اما چیزی مازاده در این موضوع نبوده تو قضیهش. یه تحدی هم هست که این ممکنه مهم باشه که حالا بذارید آیاتش رو که یه ذره مرور بکنیم، شاید در ضمن آیاتش که بررسی میکنیم یه نکته دیگه هم به ذهنمون برسه. خب عذابی که بر اونها آمده یک عذاب البته استدراجی نیست. عذاب استدراجی یعنی غافلگیر کننده، این که یهو غافلگیرشون بکنه این گونه نبوده. 7 سال مطابق گزارش ها خشکسالی شده که یه خشکسالی بسیار شدیدی، و در آیات قرآن یک سری آیات هست که میگه ما اگر بخواییم کسایی رو عذاب بکنیم، که اون آیات بسیار معناداریست، یه دفعه باید خودش رو مستقل بحث بکنیم ببینیم مثلا معناش چیه. میگه ما وقتی بخواییم یه قومی رو عذاب بکنیم، اول اونها رو در سختی قرار میدیم، بعد یهو رحمت رو براشون باز میکنیم، و ازشون خوب میشه، بعد عذاب میفرستی. اول یه سختی شدید میاری که همه اون سختی رو بفهمند که خودشون ایچ کارن، بعد سختی رو میبریم رحمت میدیم. اگه تو دوره رحمت اینها باز به کفران نعمت آوردن چون فهمیده بودن خودشون ایچ کارن و ما بودیم که رحمت رو آوردیم، بعد عذاب میاریم. حالا اون معانی شیعه و همه مبارک همین گونه است. در رابطه با داستان حضرت هود، ظاهراً این دوره رحمتی به این معنا نبوده. یه 7 سال خشکسالی سنگین شده، بعد از دور یک ابر سیاهی آمده. آیاتش رو بخونیم، آیات خیلی قشنگی هم هست. وذکر اخا عاد، برادر قوم عاد رو یاد بیار. از انذر قومه بالاحقاف، وقتی که قومش رو در منطقه احقاف انذار داد. قد خلت نذر، بعد توضیح داره، من بین یدی و من خلفه، یعنی هم بعد از او هم قبل از او یک سری پیامبران و نذیرها و بشیرهای دیگه‌ای هم آمده بودن. نوح ببخشید هود اولیشون نبود. فقط نکته ای که داره، بعدش اومده بودن یعنی چی؟ چون ما الان داریم داستان هود میخونیم، ممکنه بگه همزمان بین یده، یعنی همون وقتی که او بود اونا هم بودن. حالا ولی معمولا مترجمین معنا کردن بعد از او هم پیامبران دیگری آمدند. قد حالت یعنی گذشته بود در قوم هود پیامبران دیگری هم که اونا هم اومده بودن گوش نمی کردن. بعد گفت چی؟ الله تعبدوا الا الله. هود اومد به اینا گفت بابا نپرستی جز خدا رو. اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، من واقعا میترسم گرفتار عذاب بشید. قالوا اجئتنا لتعفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، اگر راست میگی اون چیزی که وعید دادی گفتی که میشه رو بیار. اینجا تحدی کردن. قال هود گفت انما العلم عند الله، من نمیدونم چی میخواد، نمیدونم. این هم نقطه مهم میستان. این معمولا این چیز میگن خب بکن این کارو، واقعا پیامبران که این حالا به حال بعد بقیه میگن ما نمیدونیم که اتفاق میفته ولی میشه. یعنی اینا که خیلی هشدار میدن الزامن خودشون باعث دانش نیستن، دارن میگن بدانید این اتفاق اگر این کارا رو بکنید میاد به سرتون، من عاملش نیستم. انما العلم عند الله، علم دست خداست، به ما ارتباط نداره کی بشه نشه. و ابلغكم ما ارسلت به، من صرفا اونی که بهم گفتن رو میگم. ولاکنی اراکم قوما تجهلون، ولی من شما رو قوم جاهلی میدونم. فلما خب چه شد؟ یه 7 سال خوشحالی شد. قرآن 7 سال نداره، بقیه گزارش کردن. بعد 7 سال یهو دیدن از دور یک ابر سیاه پربارانی به ظاهر داره میاد. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، اونا دیدن یک ابر پربارانی داره به سمت وادی اونها میاد. قالوا هذا عارض ممطرنا، این یک ابر خوبی است که میاد بر ما میباره. نوح گفت نه، هود گفت نه خیلی اینجور نیست، بل هو ما استعجلتم به، این همون است که عجله داشتید بیاد، هی میگفتی بیار بیار بیار، عذابه داره میاد. این ابری که از دور میبینید این باران نیست، این عذابه. ریحون فیها عذابون علیم، درش یک بادیست که عذاب علیم داره. بعد این باد که رسید چه روزه در این آورد؟ میگه انقدر وسیع بود که تمام این احشام اینها رو به آسمون بلند کرد. در روایت داره که این گاو و گوسفند ها اینا رو برد به اندازه بالا که شدن اندازه ملخ. اینا فرار کردن رفتن تو خونه هاشون درها رو قفل کردن، خونه ها رو از جا کند، همه شون رو برد بالا و بعد اینجاست که میگن برد زیر ریگزار، برد همه رو زیر ریگ. هفت شب و هشت روز زیر ریگه ها بودن، بعد دوباره باز زد اینا رو بلند کرد، جنازه همه رو ریخت به دریا. تودم برو کلشه این به امر رو با همه رو دمر کرد. اصفهو لا یورا مساکنه، اینا جز اون یه تهمونده ای از مساکنشون دیده نشد، همه شده. کذالک نجزی القوم المجرمین. خب میگه همه رو برد، سخرها علیهم، در آیه دیگه میفرماید سخرها علیهم، این عذاب رو بر اونها مسلط کرد، سبعت لیال و ثمانیت ایام، این هفت روز و هشت شب، بالعکس هفت شب و هشت روز بر اونها خصومن از بین برنده، خصوم حسام هم از این میاد، یعنی ببر یا چیزی که پی در پی فرود میاد میکوبه، شمشیر هم میگن چون این کار میکنه بهش میگن حسام، اینا رو براش اون. بعد هم همه رو ریخ به دریا. نکته جالبش این که حضرت هود همین وقت چی کار میکرد؟ این عذاب اومد در و داغون کرد همه رو، اینو چرا اشکالش نکرد؟ حضرت هود یه دونه خط دور خودش کشید و اصحابش گفت پاتون رو هشت روز از این خط بیرون نذارید. این داد به این خط که میرسید اونجا تبدیل به یک نسیم بسیار لطیفی میشد. مولوی به تعبیری داره هود جرد مؤمنان خطی کشید، نرم میشد باد کانجا میرسید. یا هود دور مؤمنان خط میکشید، نرم میشد باد کانجا میرسید. همچنین باد اجل بر عارفان، نرم و خوش همچون نسیم گلستان. اینم هم همینجوری باد اجل کفار رو داغون میکنه ولی بر مؤمنان خیلی لطیف و خوبه. یه روایتی از پیامبره که میفرماید که ما امر الله خازن الریاح، خداوند خازن ریاح که بعد اومد دیگه، امر نکرد علیه قوم هود چیزی بفرسته الا مثل مقدار خاتم، یه کوچولوی اومد، اینقدی نبود که حالا فکر کنید که این همه بود. این بر پیشگاه خدا گفت در کشتن ما چه میزنی تیر جفا، ما را سر تازیانهی بست باشد. یه این خاتمی که اومد همه را جاکن کرد، این تازه یه مقداری بود که این همه را از بین برد. خازن و ریاح و الله اگر بود همه را به گونه دیگری بود. خب این عظیم در لغت اماد که در اینجا داریم ارم ذات الاماد، سخن زیاده، منتها لغت اماد رو ما به معنای قبلا در عمد ممدده در سوره همزه بحث کردیم، به معنای قصد کردن، اعتماد هم به معنای متمایل شدن، خود عمده رو یعنی متمایل شدن، اعتمادم یعنی اینکه انسان به کسی متمایل شه، نزد او رکون پیدا کنه، نزد او سکون پیدا کنه، ترکن و الیهم بشه، به او اعتماد بکنه. عمد هم جمع عماد هست و جمع عمود، عمود به معنی ساختمان بلند گرفتن، به معنای ستون هم گرفتن. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، سر آسمون ها رو بلند کرد بدون یک ستون هایی که اونها رو ببینید. اونجا هم گفتن بعضی گفتن این مغناطیسه و این یکی از معجزات که در مسئله بهش اشاره کرد. در رابطه با علم ترم که اوله داره، علم تره کیف فعل ربک بعاد که در ابتداش بیان کرده، خب اینم تو علم تره کیف فعل ربک به اصحاب الفیل گفتیم، چون اصلا یعنی چه تو ندیدی؟ خب معلومه ندیدی، مال 1000 سال قبل بوده، یعنی چه بهش میگی ندیدی؟ اصطلاحیه به معنای آیا نمیدانی؟ یعنی میدانی؟ در حقیقت یک نوع استفهام انکاریست. آیا ندیدی خدای تو چه کرد؟ یعنی دیدی؟ در حقیقت میخواد بگه ندیدن را انکار میکنه، میگه ندیدید شما، حتما خبر دارید. لذا ترا اینجا معنای تعلمه، یعنی شما دیدید، شما میدانید. خطابم فقط به پیامبر هست ولی در حقیقت به کل قریش داره میگه، میگه شما که میدونید خدا با عاد چه کار کرد. به همین معلوم میکنه که داستان عاد و سمود و برعوم و اینها در مکه مطرح بوده و یه قصه پنهانی در داستان نبوده. قرائت هایی داره اینجا که این به عادن خوندن، آده خوندن، ارمه خوندن، ارمه خوندن، اضافه خوندن، که اینها رو با قرائت‌های مختلفش و معانی متعددی که در اینجا پیدا میکنه رو انشالله اشاره میکنیم. امروز خیلی نورمون کمه، خیلی چیز نیستیم، اینا شو میذاریم انشالله برای بعد. خود راجع به این ارمه ذات الاماد هم احتمالات بسیار متعددی در کلمات مفسرین هست. منتها بخونیم این قصه ای که قرار شد از این کتاب بخونیم، به اینجا رسیدیم مطابق متن قرآن پیش می اومدیم که خب حضرت هود آمد و به قومش گفت ایمان بیارید. بعد پیامش چی بود؟ بر قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم، گفت قوم من خدا را بپرستید که شما را جز او معبودی نیست، آیا پروا نمی کنید؟ شما که به خدایان دیگر معتقد شده اید دروغ بافانی بیشتر نیستید، من برایتان پیامبری امینم، پس از خدا بترسید، از من پیروی کنید و بر این پیامبری مزدی از شما نمیخواهم، مزد من رو پروردگار میده. آیا بر فراز هر بلندی به بیهودگی نشانهی بنا میکنید؟ کاخهای بلند و استوار میسازید به امید آن که جاودان بمانید؟ بعضی آیات چه خوندیم؟ و چون انتقام بگیرید مانند جباران انتقام میگیرید. اینجا اونی بود که گفتم جلو بریم لابلا ممکنه یه چیز دیگه هم بیاییم. این ممکنه بگیم خب اینا یه نوعی جباریتی داشتن، پس غیر از شرک چیز دیگه هم در میانشان بوده، اما ظاهرا پررنگ است. پس از خدا بترسید، از من فرمان برداری کنید و بترسید از آن که بدن چه میدانید یاریتان کرد، شما را به چارپایان و پسرانتان مدد نمود و به بوستانها و چشمزارها. این همون است که گفتم بوستان دارن، چشمسار دارن، اینا تو مناطق رمل نیست، ممکنه همون منطقه کجا باشه، سلاسلی باشه که در جنوب اردن، جنوب عمان هست. من بر شما از عذاب روزی بزرگ بیمناکم. گفتند پند بدهی یا ندهی برای ما یکسان است، این جز دروغ پیشینیان افسانه است. خیلی جالبه، این همواره میگفتن اینا افسانه است، دروغ پیشینیان نیست، ما هرگز عذاب نخواهیم شد. سران قومش که کافر شده بودند گفتند حقیقتا ما تو را در نوعی سفاحت می‌بینیم و جدا تو را از دروغ گویان می‌پنداریم. بهش می‌گفتند تو هم یه تختت کمه، هم این که دروغگو هستی. گفت ای قوم در من سفاحتی نیست، من فرستاده از سوی پروردگار جهانیانم، پیام‌های پروردگارم را به شما می‌رسانم، برایتان خیرخواهی امینم. آیا تعجب کرده اید که بر مردی از خودتان پندی از جانب پروردگارتان آمده شما را هشدار دهد؟ به یاد آورید آن زمان را که شما را پس از قوم نوح جانشین ساخت، به جسم فزونی داد، پس نعمتهای خدا را به یاد آورید، شاید رستگار شدید. گفتند آیا سوی ما آمده ای تا تنها الله را بپرستیم و آنچه را پدران ما میپرستیدند رها کنیم، پس اگر راست میگویی آنچه را به ما وعده میدهی در سر ما فرود آور. گفت بیگوان عذاب و خشمی از پروردگارتان بر شما مقرر گردیده است، آیا درباره نامهایی که شما و پدرانتان بر بتان نهاده اید و خدا هیچ دلیلی دربارشان فرو نفرستاده با من ستیزه میکنید؟ پس منتظر عذاب باشید که من هم با شما از جمله منتظرانم. ای قوم، من از شما مزدی در این رسالت نمیخواهم، مزد من تنها با کسی است که مرا آفریده، پس آیا عقل را به کار نمیبندید؟ ای قوم، من از پروردگار آمرزش برای شما میخواهم. ای قوم من، از پروردگارتان آمرزش بخواهید، توبه کنید تا بر شما باران پیاپی فرو ریزد. این دوباره بحثشه که احتمال آمرزش و اینها بوده باز، و نیروی در نیرویتان بیفزاید و چون مجرمان پشت نکنید. گفتند ای هود، برای ما دلیلی روشن نیاوردی و ما به گفتار تو از خدایانمان دست بردار نیستیم و به تو ایمان نمی آوریم، جز این که نمی گوییم که برخی از خدایان ما به تو گزندی رساندن. میگیم بله، تو حتما یه ضرری دیدی، یه کسی اذیتت کرد. گفت من خدا را گواه میگیرم، شما نیز گواه باشید، که من از آن چه جز او شریکش میگیرید بیزارم. پس همگی با من نیرنگ ببازید و مهلتم مدهید. در حقیقت من بر خدا توکل کردم، هیچ جنبنده نیست مگر آن که زمان اختیارش را خدا گرفته است. پروردگارم بر راه راست است، پس اگر روی بگردانید به راستی که رسالت خیش را به انجام بسندم و پروردگارم قومی غیر شما را جانشین می سازد و شما هیچ زیانی به او نمی رسانید، هر آینه پروردگار من در همه چیز نگهبان است. بعد یاد کن برادر قوم عود آد را که در قومش در سرزمین احقاف دین می داد. خب این هم آیاتی است که گفتیم که آیاتش عربیش خوندید اینجا براتون آمد. تا اینجا بر قوم عاد عبرتی است، در قوم عاد عبرتی است، آنگاه که بر آنها باد عقیم را فرو فرستادی. همه چی بر هیچ چیز نوزید مگر آن که چون استخوان پوسیدهش بر جای نهاد. قوم ثمود و عاد روز کوبنده و در هم شکننده را تجرید کردند، این قیامت را. اما عاد به بادی سرد و سخت و از حد گذشته هلاک شدند که آن را 7 شب و 8 روز پیاپی در آنان بگماشت. پس آن قوم را در آن مدت افکنده می دیدی، گویی تنهای پوسیده و افتاده درختان خرماست. پس آیا کسی را که می بینی آیا کسی را می بینی که از آنها بر جای مانده باشد؟ خداست که عاد را، عاد نخستین را هلاک کرد. و چون فرمان عذاب ما رسید، هود و کسانی که با او ایمان آوردند به رحمت خویش نجات دادیم و ایشان را از عذابی سخت رهانیدیم. این بود قوم عاد که آیات پروردگارشان را انکار کردند. حالا مفصل چیزا رو گشت دوباره فردا بخونید. حالا این بخصش